عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیف صدوق به اسنادهی عن ابن ابی نجم،
حدیث در گذر زمان.
ای محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. سلامی به لطافت گلهای بهاری به شما که به معارف و علوم اسلامی عشق می‌ورزید. توفیق یافته این دیگر بار با برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شما باشیم. امید که میوه این همراهی شیرین و دلنشین باشد. گرامیان، در چند برنامه گذشته از مجموعه حدیث در گذر زمان به حدیث در عصر صادقین علیهم السلام رسیدیم. بیگمان این دوران پرفروغ‌ترین دوره حدیثی شیعه است، به گونه‌ای که میتوان ادعا کرد نزدیک به 70% احادیث شیعه از این دو امام بزرگوار نقل شده است. در این مجموعه احادیث امام صادق علیه السلام منزلتی ویژه دارد. به سخن دیگر، دستیابی ما به معارف الهی اسلام از طریق سنت وامدار تلاش‌های آن بزرگوار و شاگردان ایشان است که نزدیک به 50% از احادیث موجود را روایت کردند. اکثر اصول اربعمئه در این دوران تدوین شد و پایه‌های ابتدایی فرهنگ و معارف شیعی استحکام یافت. از سوی دیگر، برنامه ریزی برای پرورش فقیهان و مجتهدان شیعه از این زمان آغاز شد و با القای اصول و سفارش به تفریع فروع حتی در زمان حضور امامان علیهم السلام و سرزمینی که ایشان حضور داشتند، مدرسه علمی متناسب با دوران غیبت پایه‌گذاری شد. از ویژگی‌های راویان و محدثان این دوره میتوان از این موارد نام برد: ژرف پژوهی و پرسش از دلیل قرآنی و غیر قرآنی احکام و معارف، مطرح ساختن شبهه های متنوع در حضور صادقین علیهم السلام، سؤال از تفسیر قرآن و عرضه آیات و روایات بر ایشان و کاوش در همه مباحث علمی. موقعیت این دوران اقتضا می کرد که این دو امام بزرگوار در تمام علوم اسلامی سخن بگویند و در حافظه تاریخ میراثی پربها از خود به یادگار گذارند. از زمان امام باقر علیه السلام مسائل کلامی و مباحث اعتقادی در بین مردم خواه شیعه یا سنی رواج یافت و در زمان امام صادق علیه السلام بارور شد. اهتمام این دو امام گرانمایه در پاسخگویی به شبهات و پیریزی مکتب کلامی خاص شیعی باعث بیدار شدن علمی جدید شد که ریشه در دین داشت. حجت الاسلام و مسلمین محمد تقی سبحانی نیا بحث درباره میراث حدیثی این دوران به ویژه اصول 400 گانه سخن میگویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. در برنامه‌های پیشین در مبحث تاریخ حدیث امامان شیعه رسیدیم به عصر صادقین علیهما سلام، یعنی امام باقر و امام صادق علیهما سلام. حدود 54 سال امامت این دو امام بزرگوار استمرار داشت، یعنی از سال 94 هجری که امام سجاد علیه السلام به شهادت رسید 20 سال دوره امامت امام باقر علیه السلام بود و از سال 114 تا 148 34 سال هم امامت امام صادق علیه السلام بود. در برنامه‌های پیشین درباره شرایط سیاسی اجتماعی امامان، شیوه‌های نقل حدیث اون بزرگواران و میراث حدیثی و یادگارهای حدیثی اونها در موضوعات مختلف سخن گفتیم. یکی از مباحث مهم حدیثی که در بحث‌های تاریخ حدیث از آن سخن به میان میاد و البته در مباحث کتب حدیثی نیز بحثش مطرح است که به طور خاص بیشتر به عصر صادقین مربوط می شود، بحث شناخت اصول حدیثی یا به اصطلاح معروف اصول 400 گانه است، اصول 400. این اصطلاح یعنی 400 کتاب اصل و اساسی در فرهنگ مکتوب حدیثی شیعه. به خاطر اینکه اکثریت کتب حدیثی شیعه، اون هم کتب اصلی و مادر، در عصر صادقین تألیف و تولید شده، در مباحث تاریخ حدیثی وقتی به عصر این دو امام میرسیم، معمولاً سخن از اصول ناب حدیثی به میان میاد. بنده نیز به تبع اساتید بزرگوار در این برنامه به این بحث مهم تاریخ حدیثی و کتاب شناسی حدیثی میپردازم. اصول حدیثی چیست؟ اصول در اصطلاح علم حدیث شیعه به اولین نوشته‌های حدیثی راویان شیعه اطلاق میشه که پایه و اساس سایر کتاب‌های حدیثیه. یعنی همه کتب حدیثی و جوامع حدیثی ما در قدم اول از اصول حدیثی بهره بردند. اولین نوشته‌هایی که یاران امام، یاران ائمه با شنیدن سخنان و احادیث آنها می نوشتند، مکتوب می کردند، این نوشته های اولیه اصول نام داشت و سایر کتاب ها و سایر مصنفات و تألیفات از این اصول استفاده کردند و تألیف شدند. بنابراین سرچشمه مکتوبات حدیثی رو می توانیم اصول بنامیم. به طور دقیق تر تعریف اصل رو این گونه فرمودند. گفتند کتابی که مورد اعتماد است و از کتاب دیگر استفاده نکرده است. همینجا عرض کنم در تعریف اصول حدیثی عالمان بزرگوار شیعه و مسلمان اختلاف نقل‌هایی دارند و اختلاف تعریف‌هایی. اختلاف‌ها و تعارض‌ها و تفاوت‌ها در بیان تعریف از اصول متفاوت و گوناگون است که یکی از تعاریف مهم و مشهورش که مرحوم علامه بحرالعلوم اون رو بیان فرمودند این تعریف است: اصل یعنی کتابی که مورد اعتماد است و از کتاب دیگر استفاده نکرده است، یعنی مستقیماً شنیده ها و شفاهی های امامان را به مکتوب تبدیل کردن و اولین نوشته ها را تولید کردن، این نوشته ها اصل نامیده می شود که مورد اعتمادم هست و نفس اصل بودن ارزشی است برای اون کتابها، چون بدون واسطه و اولین کسانی که سخن امام را میشنیدند مینوشتند و احتمال اشتباه و تحریف و اینها درش خیلی کمه. در تعریف دیگری که عالمی دیگر از اصل میفرماید میگویند اصل کتابی است که بی واسطه از معصوم روایت کند یا حد اکثر با یک واسطه. یعنی مثلا زراره از امام صادق علیه السلام بشنود و بنویسد، اصل زراره تولید می شود، یا زراره از ابان ابن تغلب بشنود که او از امام باقر یا امام سجاد علیه السلام حدیث هایی رو شنیده و اون حدیث ها رو به زراره منتقل می کند. یعنی در هر دو مثال نویسنده اصل زراره هست. یک بار زراره بدون واسطه از امام زمان خودش امام صادق علیه السلام نقل می کند، یک بار حد اکثر با یک واسطه که جناب ابان باشد از مثلا امام سجاد یا امام باقر احادیث را می شنود و خود زراره می نویسد. در هر صورت کتابی که حد اکثر با یک واسطه از امام معصوم احادیث را تولید کند و برای اولین بار بنویسد. این تعریف اصل.
لا اله الا
اهمیت اصل به این بود که چون معمولاً نزدیکان به ائمه و یاران و شاگردان ائمه همیشه در کنار ایشان بودند و سخنان آن بزرگواران را می نوشتند، خود نویسنده اصل بودن امتیازی است برای راویان حدیثی. یعنی اگر توی بحثای رجالی به دنبال نشانه های مدح و توثیق یک راوی باشیم، اگر یک راوی نویسنده یک اصل باشد، این نشانه ای از نشانه های مدح و ستایش اوست. همچنین اهمیت اصل به این هستش که معمولا وجود یک حدیث در چند اصل نشانه‌ای برای اعتبار اون حدیث هست، البته در مبنای قدما، عالمان قرون اولیه. در اون زمان اگر یک راوی حدیثش در چند اصل، مثلا اصل زراره، اصل معاویه ابن عمار، اصل یونس ابن عبدالرحمن و سایر اصحاب ائمه، از یک راوی، از یک نفر به عنوان واسطه ی حدیث از امام نقل شده باشد، نام آن فرد در این اصول دلالت می‌کند که آن فرد فرد معتبر و دارای اعتمادی است، یا مدح یا وثاقتی برای او ثابت می‌شود. پس تا اینجا ما اصل رو تعریف کردیم و اهمیت اون رو بیان کردیم.
سبحان الله سبحان الله
تاریخ تألیف اصول، چه موقع این اصول حدیثی نوشته می شد؟ همانطور که در تعریفش عرض شد، باید بی واسطه یا حد اکثر یک واسطه از امام معصوم بشنوند و بنویسند. بنابراین در طول زمان امامانمان که یاران آنها احادیثشان را می شنیدند و می نوشتند، اصول تولید می شده. یعنی از زمان امام علی علیه السلام تا زمان امام عسکری علیه السلام، روایت ها مکتوب می شده و کتاب های اصل تولید می شده. منتها به دلیل آنکه در دوره این دو امام، یعنی امام باقر و امام صادق علیه السلام، همه مباحث حدیثی رونق و رواج بیشتری داشته، به تبع آن اصل نگاری و کتاب حدیثی اولیه نوشتن نیز رشد و رواج بیشتری داشته. پس ما در بحث تاریخ حدیثی صادقین علیه السلام از اصول حدیثی سخن میگیم. تعداد این اصول چقدر بوده؟ مجموعه نوشته های حدیثی که به اصحاب ائمه علیهم السلام نسبت داده شده و از اون اسم برده شده، فقط در دو کتاب اصیل و معتبر فهرست نجاشی و فهرست طوسی نزدیک به 6600 مورد است. یعنی این دو دانشمند قرن پنجم نزدیک به 6600 کتاب یا اصل یا مصنف، یعنی اعم از اصل، همه گونه تألیف از احادیث ائمه که توسط شاگردان اصحابشون تولید شده، به 6600 عدد رساندند و شمارش کردند. البته همه این 6600 تا اصل نبودند. عرض کردم اعم از اصل، یعنی برخیش اصله، برخیش هم کتابه. به اصطلاح اصل با کتاب متفاوته. کتاب به مکتوباتی، به نوشته هایی می گفتند که لزوماً اصل نبودند. ممکن بود مستقیماً از امامان نشنیده باشند. ممکن بود مثلا یار امام هشتم بیاد از نوشته های حدیثی یاران امام چهارم و پنجم و ششم، از مجموعه اصول موجود استفاده کند، با یک باب بندی، موضوع بندی و یک ترتیب جدید کتاب جدیدی بنویسد. این هم جزء مکتوبات حدیثی اصحاب ائمه هست، اما اصطلاحاً اصل نیست، چون اصل قرار بران بود که یار امام هشتم از امام هشتم بشنود، یا حد اکثر از امام هفتم با یک واسطه بشنود. اما این که مثلا جناب یونس ابن عبدالرحمن صحابی امام رضا علیه السلام از اصول حدیثی زراره یا ابان ابن تقلب یا ابو خالد کابولی استفاده بکند و کتابی بنویسد، این کتاب نام میگیرد نه اصل. مجموعه کتاب‌ها، اصل‌ها و سایر شکل‌های دیگر نوشته‌ها مثل مصنف‌ها و این‌ها، مجموعش رو به 6600 مورد رساندند و شمردند. اما واقعاً تعداد اصول چند تا بوده؟ دقیقاً ما نمی‌دانیم تعداد اصول چند تا بوده. یک نقل معروف و مشهور است که جناب ابن شهرآشوب، عالم بزرگوار شیعه که او هم به نقل از شیخ مفید رضوان الله علیه نقل میکنه، میگوید اصول اصحاب ائمه 400 عدد بوده است. اصلها با همون تعاریف خاصش 400 تا بودند. لذا اصطلاح اصول 400 یعنی اصول 400 گانه از این سخن ابن شهرآشوب به نقل از شیخ مفید مشهور و معروف شده. وگرنه ما دقیقاً 400 اصل الان به نام نمی‌شناسیم. مرحوم آقا بزرگ تهرانی و برخی دیگر از علما تعدادی از این اصول را شمردند و معرفی کردند و نویسندگانشان را اسم بردند. گاهی به 110-120 عدد رساندند. جناب خود شیخ طوسی و جناب نجاشی در کتاب‌های فهرست خودشون 78 راوی اصحاب ائمه را صاحب اصل معرفی کردند. از اون 6600 تا 78 تاش رو صاحب اصل معرفی کردند. البته خود جناب شیخ طوسی در کتاب فهرستشون می نویسند بسیاری از اصول و کتب به دست ما هم نرسیده، با اینکه ایشون در قرن پنجم زندگی می کرد. بنابراین اصول حدیثی هرچه بوده است مهم و معتبر و ارزشمند، ولی تعدادش به طور دقیق برای ما معلوم نیست. سرنوشت این اصول چه شد و به کجا کشید؟ اصول حدیثی به تدریج وارد کتب شد، یعنی این اصولی که یاران ائمه می شنیدند و می نوشتند تقریبا توش نظم موضوعی نداشت، غالبا موضوعی و مرتب و باب‌بندی نبود و بر اساس شنیده ها از امام ها سریع نوشته می شد تا از بین نرود و فراموش نشود. عالمان بعدی و راویان بعدی می آمدن این اصول رو موضوع بندی می کردن و ترتیبش رو تغییر می دادن. خود این احادیث رو با دقت و امانتداری در کتب جدید می نوشتند. این کتب مثلا به جناب یونس ابن عبدالرحمن، حسین ابن سعید، جناب ابن ابی عمر، محمد ابن ابی عمر وقتی میرسه برخی از اینها 30 کتاب یا بیشتر یا کمتر تولید میکردن. درباره جناب محمد ابن ابی عمر نزدیک 90 کتاب اسم بردند و تولید کرده ایشون، یعنی از اون اصول در اختیارش بوده و اون اصول رو منظم و تبویب بندی و باب بندی کرده، به تعداد بیش از 90 کتاب رسونده و تولید کرده. تازه این کتاب‌ها، همین کتاب‌های سیگانه ها یا بیشتر یا کمتر، اینها میراث حدیثی شیعه بودند تا قرن چهارم و پنجم، در حالی که عالمان بزرگوار شیعه مثل مرحوم کلینی در قرن چهارم، اوائل قرن چهارم، سالهای 300 تا 329 که سال فوتشونه، و مرحوم شیخ طوسی و همچنین جناب شیخ صدوق رضوان الله علیهما در کتاب‌های شریف حدیثی خودشون، یعنی تهذیب و استفسار من لا یحضره الفقیه، کتاب‌های حدیثی پیشینیان را، یعنی همون اصول و کتب یاران ائمه را در اختیار داشتند و کتاب‌های حدیثی خودشون را با اونها سامان دادند و تألیف کردند، به طوری که امروزه ما شیعیان اصلی ترین کتاب‌های حدیثیمون همین کتب اربعه هست: کافی، فقیه، تهذیب، استفسار. اما این چهار کتاب که در قرن 4 و 5 نوشته شدند میراث غنی حدیثی خودشون رو از همین اصول و مصنفات و کتب اصحاب ائمه تألیف کردند و برای ما به یادگار گذاشتند. نکته آخری که در این بحث اصول خدمت عزیزان عرض بکنم، ویژگی‌های این اصول هست که همونطور که عرض کردم، یکیش این هستش که اینها موضوعی نبودند و بر اساس شنیده‌های خود به ترتیب زمانی شنیده‌های خود تشکیل شده و تألیف شدند. اصول همه در زمان ائمه و معاصر با ائمه تولید شدند، یعنی واسطه ها هیچ یا اندک است، بنابراین احتمال تحریف و اشتباه و تغییر توش خیلی کمه. به همین خاطر ویژگی دیگر این هستش که حدیثی اگر در اصول تکرار شده باشه دلالت بر صحت روایت و صحیح بودن حدیث میکنه، البته در مبنای قدما، و همچنین دلالت بر مدح صاحب اصل و اون راوی که این اصل رو نوشته میکنه. و ویژگی های دیگری هم کتاب های اصول داشتند که برای ما ارزش اونها به این هستش که گنجینه و مخزن حدیثی شیعه در کتب اربعه خودش که در قرن 4 و 5 نوشته شده این اصول حدیثی هستند و در حقیقت پل ارتباطی سخنان ائمه از قرن 1 و 2 و آغاز قرن 3 به کتب حدیثی معتبر اون در قرن 3 و 4 هستند و هیچ فاصله ای رو ما دیگر نمییابیم که خالی از نوشته و کتاب باشد و این شبهه و تهمت به شیعه زده شود که کتاب‌های حدیثی آنها در قرن 4 و 5 تألیف شده. خیر، کتاب‌های حدیث موجود و معتبر ما در قرن 4 و 5 نوشته شده، اما پیش از آن اصول و کتب معتبر دیگری وجود داشته است که البته امروز بسیاری از اونها رو یا نزدیک به همه اونها رو در اختیار نداریم، اما احادیثشون رو در کتب دیگر در اختیار داریم. انشاءالله در برنامه بعد مبحثی دیگر خدمت شما عزیزان تقدیم خواهد شد.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين.
همچنان با برنامه حدیث در گذر زمان از رادیو معارف در خدمت شما. در این بخش از برنامه با عنوان میراث مکتوب حجت الاسلام والمسلمین مهدی غلامعلی امالی مرحوم شیخ مفید را معرفی می‌کنند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یکی از سبک‌های نگارشی در بین نگارش‌های محدثان شیعه سبک عمالی هست. در سبک عمالی استاد حدیث از روی کتاب حدیثی که تصحیح شده هست یا از حافظه خودش احادیثی رو برای شاگردانش دیکته می‌کنه. این دیکته کردن و املا کردن احادیث سبب میشه که شاگردان کلمه به کلمه تمام روایت و همچنین سند اون روایت رو بنویسن. بعد از نگارش این کتاب و این احادیث مجموعه احادیث رو تقدیم به استاد میکنن و استاد اشتباهاتی که احتمالاً از سوی نویسندگان و شاگردانش در تدوین رخ داده اونها رو اصلاح میکنه. کتاب هایی که به این سبک نوشته میشود رو میگویند کتاب های عمالی یا مجالس. چه اینکه سلسله جلساتی برای بیان این احادیث برپا میشه، لذا به این گونه موارد و این گونه کتاب ها مجالس نیز گفته میشه. یکی از کتاب هایی که به این سبک تدوین شده کتاب عمالی شیخ مفید هست. جناب شیخ مفید که از بزرگان ما شیعیان هست کتابی رو تدوین کردن که مجموعه از 42 مجلس هست. 42 جلسه برگزار شده و هر جلسه جناب شیخ مفید برای شاگردانش احادیثی رو املا کردن. مجموعه احادیثی که در این 42 جلسه گفته شده 387 روایت هستش. حدوداً 7 سال این جلسات طول کشیده و معمولاً در کتاب‌های عمالی هم نام مکانی که جلسه در اونجا برگزار میشه میاد، حتی اگر منزل کسی هم باشه یا شهری هم باشه اونها هم ثبت و ضبط میشه. این جلسات تماما در شهر بغداد برپا شده، اما در منزلهای شاگردان و یا دوستان شیخ مفید بوده، توی مسجد و اینها نبوده، معمولا در منازل این جلسات برپا شده. و جالبه بدونید که از همین گزارش هایی که در ابتدای هر جلسه ارائه شده مشخص میشه که این جلسات در ماه های رمضان سال های 404 هجری تا 411 هجری برپا شده. گزارش کوتاه عرض شد که در ابتدای هر جلسه وجود داره و اولین جلسه هم روز شنبه اول رمضان سال 404 هجری هست. آخرین جلسه هم 27 رمضان سال 411 هجری هست. چون موضوعاتی که توی این جلسات بیان می شده و همچنین زمانهایی که برای برپایی این جلسات برپا می شده خیلی با هم فاصله داشته، شاگرد ایشون جناب نجاشی از این کتاب یاد میکنه با این عنوان الاعمالی المتفرقات که به صورت با فاصله این جلسات هم برپا میشده، چه بسا موضوعات هم چون متنوع بوده از این جهت هم بیان میشده به این جلسه الاعمالی المتفرقات. جناب شیخ مفید تو هر جلسه بین 7 تا 13 حدیث رو برای شاگردانشون قرائت میکردن و طبیعتاً اگر هر حدیث نکته‌ای داشته یا در اسناد اونها مطالبی بوده، این مطالب رو برای شاگردانشون بیان میکردم. گفته شد که تمام جلسات تاریخ داره، غیر از جلسه 23 که عدم تاریخش هم روشن نیست. نویسنده هم که یکی از شاگردان جناب شیخ مفید هست، در نگارش مطالب خیلی دقیق بوده. به عنوان نمونه در یکی از جلسات که جلسه 4 باشه، ایشون میگه که این جلسه روز شنبه در نیمه ماه رمضان برگزار شد ولی من نتونستم تو این جلسه حاضر باشم. پسرم در این جلسه حاضر بود. ایشون تمام اینها رو نوشته بود. من این احادیث رو از پسرم گرفتم و همه رو نوشتم. به همین مطلب اکتفا نکردم. رفتم پیش خود شیخ مفید و تمام این احادیثی که روز شنبه نیمه رمضان گفته بود و من نبودم رو برای ایشون قرائت کردم و ایشون تایید کرد و حتی تاریخی رو که برای قرائت این مطالب نزد جناب شیخ مفید رفته این رو هم گزارش میکنه. یه روز پنجشنبه‌ای که در ماه شوال، یعنی 1 ماه بعد از این جلسه بوده، من این ارتباط رو برقرار کردم و بر استاد این مطالب رو قرائت کردم. نکته مطلب اینه که ایشون که نویسنده کتاب بودن و احادیث شیخ مفید رو می نوشتن، با این وسواس و دقت تمام مطالب رو به خوبی منتقل کردن. موضوعاتی که در کتاب اعمالی شیخ مفید وجود داره عبارت است از امامت و شأن ائمه. برخی از احادیث جایگاه رفیع ائمه رو بیان میکنه. با توجه به سبقه کلامی شیخ مفید این نکته قابل توجهه. بخشی از احادیثی که در این کتاب وجود داره در مورد آراء قالیان هست. روایاتی اومده و آراء قالیان رو ابطال کرده. بخش قابل توجهی هم از روایت‌های موجود در این کتاب روایت‌های اخلاقی هست. خوشبختانه اعمالی شیخ مفید هم از کتاب‌هایی بوده که بارها به چاپ رسیده و ترجمه هم شده. بنابراین کسانی که علاقمند هستند به استفاده از روایات اهل بیت علیهم السلام، این کتاب از اونجا که نویسنده کتاب و گوینده احادیث شخصیت بارز و بزرگ شیعه هست جناب شیخ مفید، کتابی قابل استفاده است. بنابراین توصیه میشه که عزیزانی که علاقمند به مطالعه احادیث اهل بیت هستند از کتاب‌های اعمالی استفاده ویژه بکنن و به ویژه کتاب اعمالی شیخ مفید رحمت الله علیه.
از 37 برنامه ی حدیث در گذر زمان مجالی جز برای خداحافظی باقی نمانده است. در پناه ایزد مهربان تندرست و پیروز باشید.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن.